بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه حرفای دیروز که آقا حرفای جدیدی نبود، قبلا هم گفته بودیم، ولی دوباره با تکرار حرفای چند روز قبل شد. و خلاصه حرفا هم اونجا هم اینجا اینه که ایشون میفرما ظهورات لفظی، ظهورات عقلایی، قرار اینا اسمای مختلف داره، با اصول لفظیه میگن، دلالت الفاظ میگن، ظهورات میگن، ظهورات عقلایی میگن، قرار این کلمات شما رو به اشتباه نندازه. اصالت حقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم قرینه، اینا چند تا اسم داره. به اینا هم اصول لفظی میگن در مقابل اصول عملی، هم ظهورات عقلایی میگن در مقابل چیزهای تعبدی. اینها ظهورات عقلایی است. آیا این ظهورات عقلاییه، یعنی این اصول لفظیه، مثل اصول عملیه تعبدیه؟ تعبدن ما باید قبول کنیم. اگر یک کسی گفت رأیت اسدن، تعبد بودن بپذیریم که مقصودش حیوان مفترسه. خب سید همیری میگه، ولی ما میگیم نه، اون اصول عملیه است که تعبد محضه، اصول لفظیه تعبدی نی، چون اینا ظهورات عقلایی است. عقلا به ما هم عقلا زیر بار تعبد نمیرن. عقلا به ما هم متدینین چرا، ولی عقلا به ما هم عقلا زیر بار تعبد نمیرن. اینا ظهورات عقلایی است. نمیشه گفت اینا تعبدن حجته، بلکه منا داره، علتی داره. علتش چیه؟ افاده ظن نوعی، ظهور عرفی. یعنی چه افاده ظن نوعی؟ یعنی شأنیت ای رو داره که شما ظن به مراد پیدا کنی. مثلا اگر یه نفر گفت اکرم العلماء، خب اکرم که فعل امر و ظهور در وجود، علماء هم که جمع محلا بلام، همه گفتن جمع محلا بلام افاده عموم میکنه. خب حالا این اصالت العموم شأنیت ای رو داره که شما زن پیدا کنی که این آقایی که به شما گفته اکرم العلماء، مقصودش همه علماست. یعنی شأنیت داره. زن نوعی معناش اینه با، یعنی این که به شما میگه اکرم العلماء، شأنیت ای رو داره که شما زن پیدا بکنی که اون آقای متکلم مقصودش از اکرام علماء همه علماست. حالا ولو به مرحله فعلیت هم نرسه، ولو الان شما زنم برات پیدا نشه از اون آقا که مرادش اینه، اما اون کلام شأنیت ای رو داره. ما به این میگیم ظهور عرفی، یا به این میگیم ظن نوعی. خب حالا ایشون همین رو میخوان بگن. ایشون فرمان سیره عقلایی برینه، به این اصول لفظی عمل میکنن از باب افاده ظن نوعی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو این که شما ظنم به مراد متکلم شخص شما ظن پیدا نکنی، یا حتی اگر ظن غیر معتبر پیدا کردی، چون از کدیم اگه ظن معتبر پیدا کنیم برخلاف اصول، اون اصول از کار میفته. نه، ظن غیر معتبر، متکلمی گفته اکرم العلماء، ظهور داره در این که همه علماء، ولی شهرت قائم برخلاف اون عمومه، به این شهرت اعتنا نکن. ولو شهرت مفید ظنه، اما ظن غیر معتبره. ظن غیر معتبر حریف اون اصول لفظیه نی. یعنی اگر ظن غیر معتبر برخلاف اون اصول لفظیه بود، این ظن غیر معتبر ابدا به دلالت عمومی او ضربه ای نمیزنه. پس نه یا اشکال کن که یه کسی آمده اشکال کرده، میگه شما که گفتید ظن غیر معتبر اگر برخلاف این اصول بود، این اعتنا نکن، عموم اصول به حال خودش باقیه. پس چطور علما توقف میکنن؟ یه خبر صحیحی به دست ما رسیده، اکرم العلماء، ظهورش در وجوب اکرام همه علماست، اما شهرت آمده تخصیص داده. یعنی شهرت مشهور از علما، گفتن علمای عادل واجب الاکرامن، علمای فاسق اکرامشون واجب نی. خب این ظن غیر معتبره. با اینکه این شهرت ظن غیر معتبره برخلاف عموم اون اصوله، میبینیم علما اون خبر رو میزنش کنار، یا عمل نمیکنن، یا اصلا به کلی میان طرحش میکنن. این پس معلوم میشه ظن غیر معتبر جلوی دلالت اصول رو میگیره. یه کسی اینجوری خیال کرده، ولی ایشون میگه نه، اگر نگاه میکنین فقها تأمل میکنن، اون خبر رو طرح میکنن به خاطر اینکه این مخالفت شهرت صدور او رو خراب میکنه. چون قاعده معروفه، میگن اگر مشهور از یک روایتی ولو صحیح الهی اینها اعراض کردن، اون اعراض مشهور موهمه. اگر اینا به این خبر عمل نمی کنن رو این قاعده است. میبینه مشهور از علما که انه از این خبر اعراض کردن. پس اگر به این خبر علما عمل نمی کنن، نه برای اینکه دلالت اصول لکه دار شده، خدش دار شده، بلکه سندش رفته زیر سوال، از باب اینکه شک در صدور دارن از این جهت رد میکنن. لذا اگه همین خبر بشه متواتر، یعنی این اکرم العلماء اگر از 5-6 طریق به دست ما برسه که بشه چی؟ خبر متواتر، یعنی قطعی و صدور. همین خبری که ردش میکردن عمل نمیکردن بهش عمل میکنن. پس چی میفهمیم؟ میفهمیم اگر اونجا رو رد میکردن به خاطر اینکه صدورش خدشه‌دار شده بود، و الا اگر همین خبر از چند راهی دیگه به دست ما برسه که بشه قطعی و صدور، به این خبر عمل میکنن. میگن اکرام علما واجب، چه عادل چه فاسق، ولو مشهورم بگن اکرام نکن عالم فاسقو، ثمره اینجا ظاهر میشه. پس خلاصه حرف ما به قوت خودش باقیه. مخالفت مشهور بر ضرر اون عام لطمه‌ای به عام وارد نمیکنه. یعنی از همون مخالفی، از همون علما اگر شما سوال بکنی آقا این علما یعنی چی، میگه یعنی همه علما، پس چرا عمل نمیکنی؟ میگه چون که مشهور از این اعراض کردن، سندش قدی برای ما شبه ناکه، و الا اگر از نظر سند درست باشه به همین عموم این خبر عمل میکنن، ابدا به اون فتوای مشهور که اومدن تخصیص دادن این عام رو اعتنا نمیکنن. بعد ایشون برای این که بعد اسم کلباسی رو دیگه میارن که ایشون آمده این حرفو زده، ایشون فرق داده، یعنی کنه ایشون هم از مفصلینه، مفصل سومیه. با یه مفصل داشتی میرزای قمی میگفت ظواهر برای مقصودین به افهام حجته لاغی، یه مفصل داشتیم صاحب معالم میگفت ظواهر برای مشافهین حجته نه برای معدومی، یه مفصل هم آقای کلباسی. ایشون آمدن فرمودن این ظواهر برای کسای حجته که ظن بر خلاف او پیدا نکنن، یعنی اگر ظن بر خلاف اون عام پیدا کردن، اون عمومات و اون ظواهر حجت می. ایشون میفرمادین بر خلاف طریقه اهل لسان و اجماع علماست. به همون دلیلی که اصل ظواهر رو ما گفتیم حجته، به همون دلیل ما میایم میگیم آقا مطلقا حجته، ولو شما ظنم پیدا نکنی بر وفق او، ولو ظن غیر معتبر پیدا کنی بر خلاف او، در تمام این موارد ظواهر به قوت خودش باقیه. بعد ایشون برای اینکه بهتر آقای کلباسی رو محکوم کنه، از راه اخبارگین وارد میشه. دیرو درس کردم این آقایون اختلاف سرسختی با ما دارن. اینا میگن استصحاب توسعه نداره. شما روایات استصحابی بی فقط راجع به وضو، راجع به نجاست طهارت، لذا اینا طبق اخبار استصحاب فقط در یک باب از ابواب فقه جاری میکنن، با حال اینکه ما در تمام ابواب، با اینکه این آقایون اینقدر مخالف با استصحابن، ولی آقای صاحب حدائق محدث بهرانی آمده در اینجا استصحاب میکنه. یه عام میداشتیم نمیدونیم اون عام به عموم خودش باقیه یا نه، استصحاب میکنه بقای عمومو. این کاشف از چیه؟ کاشف از اینه که این عمومات، یعنی این اصول لفظیه، انقدر معتبره که اگرم یه موقعی مشکوک بشه با استصحاب حکم به بقایش میکنن. خوب ضربه ایه برای آقای کلباسی. کلباسی اصولی آمده گفته این ظواهر اگر ظن بر خلاف داشته باشیم حجت نی، همچی ظهوراتشو شل گرفته، ولی انقدر این ظهوراتش قویه که صاحب حدائقی که استصحاب جاهای دیگه جاری نمیکنه، اینجا جاری میکنه. یه عام میداشتیم نمیدونیم آیا به عمومش باقیه یا نه، میگه استصحاب کن، هنوز اون عام به عمومش باقیه. ایشون البته میگه ولو این استصحاب اصطلاحی نی، ولی برای محکوم کردن آقای کلباسی بسه، یعنی برای محکومیت ایشون کافیه که یک اخباری بیاد استصحاب بقای عموم بکنه. البته ایشون میگه با توجیه این استصحاب میشه استصحاب اصطلاحی. آخه چون گفتیم استصحاب اصطلاحی اونیست که در وجدانیات نباشه، در وجدانیات که آدم استصحاب نمی کنه. استصحاب کنم من تشنمه، استصحاب کنم من گرسنمه، نه، وجدانیات میگن یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. عام
هم ظهور داره، وجدانیه. اگر هست هست، اگه نیست نی، به استصحاب نمیرسه. اون وقت توجیه میکنن، میگن ایشون که گفته ما استصحاب میکنیم بقای عام را، یعنی استصحاب میکنیم عدم تخصیص رو. نمیدونیم اون عام ما تخصیص خورده یا نخورده، اصاله عدم تخصیص یاری میکنن، اون وقت به اون عام عمل میکنن. خلاصه مطلب، حالا توجیه بکنیم یا نکنیم، همینقدر برای شاهد ما کافیه که انقدر این ظهورات و اصالت العموم معتبره که اگرم مشکوک بشه صاحب حدائق اخباری میاد استصحاب میکنه. پس آقای کلباسی این تفصیلی که دادن درست نیست. این تا اینجا درس دیرو و ربما فصل بعد اون آخر. دو تا تفصیل دیگه داریم، دو تا تفصیل دیگه باقی مونه، ایشون دومیش هم رد میکنه که درس شنبه است. امروز میخوایم تفصیلی رو بخونیم که ایشون قبول میکنه. پس امروز درس ما چیه؟ یه آقای اومده تفصیل داده در حجیت ظهورا، تفصیل این آقای بزرگوار میخوایم بپذیریم. یه تفصیلم شنبه میخونیم، ولی اون تفصیلم مثل ست تفصیل گذشته اونم رد میکنیم. مفصل امروز کیه؟ آشممتقی اصفهانی، برادر صاحب فصول. صاحب فصول آش حسین اصفهانیه، برادر بزرگوارش آشممتقی اصفهانی. ایشون کتابی داره به نام هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، که اگر این کتاب به سبک امرو بخواد جاب بشه به نظر من شاید 20 جلد میشه. قرص خیلی مفصله، انقدر خیلی حاشیه دارن بر معالم، انقدر حاشیه ایشون بر معالم مهمه که اصلا تو کتابا میگن صاحب حاشیه اینجور گفته، صاحب حاشیه میگن، نمیگن آشممتقی، نمیگن بردر صاحب فصول. انقدر این حاشیه، این هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، انقدر حاشیه مهمیه، تو هر کتاب علمی گاهی بخوان اسم ایشونو ببرن میگن صاحب حاشیه اینجوری گفته. ایشون در حاشیه معالم صفحه 37، اون چاپای سنگی، ظاهرا همون چاپه دیگه، دو چاپ نداره، تو همون چاپای سنگی صفحه 37 من سابق داشتم و دیده بودم، الان ندارم. علی کل حال صفحه 37 مراجعه بکنید، یه تفصیلی این بزرگوار دادن و شیخ ما این تفصیل رو قبول میکنن. خب حالا تفصیل چیه؟ ایشون فرموده اگر کلام ما، یه کلام متکلم گفته، اگر مقرون نبود به ما یصلح للقرینیه، اونجا ظهورات حجته. حالا توضیح میدم، ولی اگر مقرون بود به ما یصلح للقرینیه، اونجا ظهور حجت نداره. دوباره عرض میکنم تیتر مطلب رو تا توضیحش بدیم. ایشون چی فرمودن؟ خیلی هم عبارتاشون مفصله، ایشون با چند خط تمام اون صفحات میخواد خلاصه کنه و قهرن ما بخوایم برای این که مراد اون آقا رو بگیم عبارت اینجا رو هم توضیح بدیم، بعد یه قدی بیشتر معطل شیم. عنایت بفرمایید، خلاصه عبارت آقای آشممتقی اینه، فرمودن این کلامی که متکلم میگه اگر مقرون نباشه به ما یصلح للقرینیه، یعنی محفوف به چیزی نباشه، مثل رأیت و اسدم محفوف به چیزی نیست، چیزی بهش متصل نیست. اگر کلام محفوف نبود، مقرون نبود به ما یصلح للقرینیه، اونجا شما میتونی اخذه به ظاهر بکنی، مثل همین رأیت و اسدم. یه نفر گفته رأیت و اسدم محفوف به چیزی هم نیست، مقرون به چیزی هم نیست. حالا من شک دارم آیا این واقعا این که گفته رأیت و اسدم مقصودشون حیوان مفترسه یا نه، یه قرینه‌ای بوده یادش رفته، یه قرینه‌ای دنبال این بوده که مقصودش رجل شجاع بوده. اعتنا نکن به اون احتمال قرینه. این کلام ما مقرون نیست به ما یصلح للقرینیه، ولو احتمال میدیم بوده، ولو احتمال میدیم یه قرینه‌ای بوده از دست رفته و اون قرینه معین میکرده معنای اسدو، ولی به این احتمالا اعتنا نکن. اگر یه کلامی دیدی که مقرون نبود به چیزی، محفوف نبود به ما یصلح للقرینیه، اونجا اصالت الحقیقه حجته، یعنی در اینجا اصالت الحقیقه جاری کن، اصل عدم قرینه جاری کن. بگو اون آقایی که گفته رأیت و اسدن مقصودش از اسد حیوان مفترسه، یعنی همون معنای حقیقی. اصل اینیست که صارفی نبوده، قرینه و صارف یکیه، اصل اینی که صارفی نبوده که بیاد صرف کنه این کلام رو از ظاهرش، اصل عدم صارف، اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه، هر چی دلتون میخواد بگین فرقی نمیکنه. گفته اصل اینجا حجته، اما اگر کلام محفوظ شد به ما یصلح للقرینیه، اونجا دیگه به ظاهر نمیشه عمل کرد. یعنی اصالت الحقیقه و اصالت و عدم الحقیقه و عدم القرینه و اینها جاری نی. عنایت بکنید آقا، ایشون ما یصلح للقرینیه یه وقت حالیه یه وقت مقالیه. اسمش هم میخوان عوض بکنیم بکنید، حالی رو زیرش بنویسیم مقامی، مقالی رو هم زیرش بنویسید لفظی. اینا کلمات فرق نمی کنه. ایشون میخواد مثال بزنه بگه اگر کلام ما مقرون بود به یک قرینه حالیه یا یک قرینه مقالیه، اونجا به ظاهر نمیشه عقد کرد. اینجا آقا دو تا مثال باید بزنیم، یه دونه برای قرینه حالیه یه دونه برای قرینه مقالیه. ولی شیخ انصاری چهار تا مثال میزنه، برای هر کدوم دو تا مثال میزنه و چهار تا مثالش هم مشکله. اما من برای هر کدوم یه دونه مثال میزنم، اونم مثالای ظاهر که عبارت، مثالای ساده که عبارت خوب روشن بشه. قبل از این که وارد مثال بشیم اصلا بحث و ریشه‌ای وارد شیم. ببینید آقا، یک نفر اگر گفت رأیت و اسدن، ما دیگه هیچی هم به دستمون نرسیده. احتمال میده مقصودش یه یرمی بوده و مقصودش از این اسد رجل شجاعه، به دست ما نرسیده. لا خلافه ولا اشکاله که اینجا اصالت الحقیقه، اصالت و عدم القرینه جاری کن. بگو این آقایی که گفته رأیت و اسدن، مقصودش همون معنای ظاهرشه، حیوان مفترس. یا مثلا اکرم العلماء گفته، چیزی هم کنارش نی، شک میکنم آیا قرینه ای داشته یا نه، اصالت العموم جاری کن. پس ببینید لا خلافه ولا اشکاله که اگر کسی گفت رأیت و اسدن، ما اصالت الحقیقه جاری میکنیم و اخذ به ظاهرش میکنیم، میگیم این آقا مقصودش از اسد حیوان مفترسه. خب بیاین سراغ یه مثال دیگه. لا خلافه ولا اشکاله که اگر کسی گفت رأیت و اسدن یرمی، این اسد چه معناش؟ رجل شجاعه. همونطوری که در اونجایی لا خلافه که اون اسد معنای حقیقیش مراده، در این دومی هم لا خلافه که این اسد معنای مجازیش مراده. چون میگه رأیت و اسدن یرمی، تیراندازی مال انسان هاست، از شؤونات انسانه. حالا ممکنه شما یه حیوانی رو تربیت کنی بتونه تیراندازی بکنه، ولی تیراندازی از شؤونات انسانه. پس اگر کسی گفت رأیت و اسدن یرمی، یک شیر تیرانداز دیدم، این اسد معنای ظاهرش مراد نی، معنای حقیقیش مراد نی، معنای مجازیش مراده. دقت کردین دو جا رو؟ لا خلافه که در اولی حتما اسد معنای حقیقیش مراده، لا خلافه در دومی که اسد حتما معنای مجازیش مراده. این دوتا لا خلافه. میخوام یه مثال فیه خلافون بزنین. رأیت و اسدن فی الحمام، چی کارش کنم؟ اینو مقرون کلام ما، الان کلام نام ما مقرون است به یک قرینه مقالیه، یصلح للقرینیه. فی الحمام خیلی فرق داره با یرمی. یرمی متعین القرینه است، یعنی اگر کسی گفت رأیت و اسدن یرمی، این یرمی متعین میکنه برای ما که این اسد معنای حقیقیش مراد نی، چون تیراندازی مختص به انسان هاست. این که میگه یک شیر تیرانداز دیدم، مقصودش یک مرد شجاع تیراندازه. خب این فی الحمام اونجوری نی. ما چی کارش بکنیم؟ چرا؟ چون احتمال داره حیوان مفترس هم بیاد تو حمام. این حمام ها که میبینی همکفه، در حمام باز بوده، یک شیر درنده اومده تو. حالا این میگه رأی تو اسدن فی الحمام، نمیدونیم واقعا مرد شجاع دیده. احتمالش هست که مرد شجاعی در حمام دیده، احتمال هم داره واقعا اون حیوان کذایی در حمام باز بوده اومده تو حمام. میبینید یصلح للقرینیه چقدر فرق داره با یرمی. یرمی یتعین للقرینیه، اون یرمی برای ما ثابت میکنه که اون اسد حتما رجل شجاعه، معنای ظاهری حقیقیش مراد نی. اما این یصلح للقرینیته، آیا چی کارش کنیم؟ اینو ملحقش کنیم به رأیت و اسدن، بگیم اینم مقصود حیوان مفترسه، یا ملحقش بکنیم به رأیت و اسدن یرمی و بگیم مقصود از اسد رجل شجاعه؟ چی کار بکنیم؟ این میشه مجمل. ببینید اونجا اولی چی بود؟ مقرون بود به ما یتعین یبین للقرینیه اجمال نداشت، اما اینجا یسلح للقرینیه، یعنی فل حمام ممکنه اون اسد رو برای ما رجل شجاع بکنه، ممکنم هست نه همون اسد معنای خودشو داشته باشه. اینجا کلام صفحه 65 کفایه رو ببینید، میگه اذا یقرن یا اذا تصل الکلام به ما یسلح للقرینیه. این یسلح للقرینیه مثالش همینه، اینجا یعامل معهوم عاملت المجمل، این عین عبارت کفایت ظاهره. صفحه 65 اون جلد دو رو ببینی، پس اولی که وضعش روشن رأی تو اسدن، دومی هم وضعش روشن رأی تو اسدن یرمی، این سومی وضعش روشن نی، کلام میشه مجمل. کلام مجمل رو باید چیکار کرد؟ کلام مجمل که نمیشه بهش عمل کرد. حالا این آقای آشمنطقی همینی میگه، میگه در اولی شما شک در وجود صارف داری، رأی تو اسدن احتمال میدی یه صارفی بوده از دست رفته، اعتنا نکن، در شک در وجود صارف اعتنا به صارف و قرینه نکن، اصالت الحقیقه. ببینید اینجا اصالت الحقیقه جاری میشه، اما در رأیت و اسدن فل حمام نمیتوانی اصالت الحقیقه جاری کنی. چرا؟ چون کلام مجمله، نمیدونیم واقعا این اسد آیا معناش حقیقته یا معناش مجازه. اصالت الحقیقه مال شک در وجود صارفه، نه شک در صارفیت موجود. عنایت کنی این فل حمام اسمش چیه؟ صارفیت موجود، چون یه چیزی در کلام دیگه، اون یرمی شک در صارفیتش نداری، اون حتما صارفه، اما این فل حمام شک در صارفیت، یعنی شک در قرینیتش داری. اینجا الان شک در صارفیت موجوده، موجود کدومه؟ فل حمام. من نمیدانم این فل حمام صارفیت داره یا نه، قرینیت داره یا نه، شما نمیتونی اسیاری کنی. پس اسمال کجا؟ شک در وجود صارف، یعنی رأی تو اسدن، اونجا اصالت الحقیقه جاری کن، اما اینجا شک در صارفیت موجوده، اینجا جای اجرای اصالت الحقیقه نی. خب حالا این صارفیت موجود یک وقت آقا حالیه، یک وقت مقالیه. اون دوتا مثالی که عرض کردی برای هر کدومش یه مثال، اونم مثال راحت، نه برای هر کدوم دوتا مثال، اونم مثال مشکل که بعدن میرسیم. این مثال مال کجا؟ شک در صارفیت موجود متصل، اما مقالی، یعنی الان کلام ما رأیت و اسدن فل حمام مقرون است به چیزی که یسلح للقرینیه. پس الان کلام مقرون است به چی؟ به مقال یسلح للقرینیه. یه دونه مثالم بزنیم برای اینکه کلام مقرون است به ما یسلح للقرینیه مقامن، یعنی مقامن این متصل به اونه. الان یه مولای شما در نظر بگیریم، دو سه روز سرما خورده، هوا میقعدی الان سرده، مثلا یه دو سه روز که از سرما خوردهش گذشته، به عبدش میگه جعنی به ما این آب بیار، میخوام بقیدی دستورت هم بشورم. خب آب یعنی همین آب لوله دیگه، آب هم که میدینید ذاتن سرده، الماء البارد، اصلا تعریف ما اینه، خب جسم و سیال البارد، پس معنای حقیقی آب همین آب تو لوله و آب تو حوضه است که گرمی، اما نه این که این سرما خورده، این احتمال میده شاید مقصودش از این آب آب گرم باشه. ببینید الان اینجا جعلی به ما این به چی مقرونه؟ به ما یسلح للقرینیه، منتها اولی یسلح للقرینیتش مقالی بود، اینجا مقامیه. جعلی به ما این یعنی آب خنک، یعنی آب تو حوض، یعنی آب تو لوله، اما به قرینه مقامیه که این آقا دو سه روز سرما خورده الان میگه آب بیار، شاید مقصودش آب گرم باشه. ببینید این مقام یسلح للقرینیه، در اونجا فل حمام یسلح للقرینیه، یعنی یسلح للقرینیش مقالیه بود، اینجا مقامیش یسلح للقرینیته. در این دو جا اصالت الحقیقه جاری نی، یعنی اگر گفت رأیت و اسدن فل حمام شما نمیتونی اصالت الحقیقه جاری کنی، کلام مجمله، اینجا جای اجرای اصالت الحقیقه نی. در این مثال شما نمیتونی اصالت الحقیقه جاری کنی، بگی مقصودش آب خونکه، شاید این مقام یعنی این مقام ریزی یسلح للقرینیه که مقصود از این آب آب گرمه. پس در این دو جا عنایت فرمودین، حالا عبارت داره درست میشه. ایشون فرمودن انکان الکلام مقرونا به حال یسلح للقرینیه، این مثال مریضی، به مقال یسلح للقرینیه مثال اون فلهم ما، در اینجایی که یسلح للقرینیته قرینه متصله کچه در صارفیت موجود متصله، اینجا جای اجرای اصلی. حالا عنایت بفرمی خیلی معطل شدیم. ربما فصله بعض المعاصرین آیاش منطقی در هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین صفحه 37 تفصیلیشون دادن که یرج و حاصله او، بله عبارتشون خیلی مفصله، حاصلش اینه، برمیگرده به این که الکلام انکان مقرونن به مقام یسلح للقرینیه او به مقال یسلح للقرینیه. حال میشه بگین، مقامم میشه بگین، مقال میشه بگین، لفظم میشه بگین. خب مقرون به حالی که یسلح للقرینیه، مثل همین جعنی به ماین، الان جعنی به ماین مقرون به چیه؟ مقرون به مقامه که اون مقام یسلح للقرینیه، یعنی اون مقام صلاحیتی، مقام مریضی صلاحیت اینو داره که این آب رو بگیم مقصود آب گرمه، یا این که نه مقرون است به مقالی که یسلح للقرینیه، یسلح ان یکون صارفا ان معنی الحقیقی. این دوتا مثال. حالا ایشون چیکار میکنه؟ ایشون برای هر کدوم اینا دوتا مثال میزنه، یعنی چهار تا مثال ایشون بعدن میزنن، معطل هم میشیم چند دقیقه، ولی این مثالی که من زدم برای هر کدوم یکی یه دونه مثال، مثالاش هم راحته. جعنی به ما مقرون است به ما یسلح للقرینیه مقاما، رأیت اسدن فی الحمام کلام ما مقرون است به ما یسلح للقرینیه لفظا. ایشون میفرماد در اینجا لا یتمسک، در اینجایی که کلام ما مقرون است به ما یسلح للقرینیه، حالا یا حالی یا مقالی، لا یتمسک و فیه به اصالت الحقیقه. ببینید تفصیل داره میده با، میگه این اصالت الحقیقه مال این جهانی، مال کجاست؟ شک در وجود صارف، یعنی اگر کسی گفت رأی تو اسدن و من نمیدونم صارف و قرینه‌ای در این کلام بوده یا نبوده، اعتنا نکن، اونجا اصالت الحقیقه جاری کن. پس چی شد آقا؟ اگر کسی گفت رأی تو اسدن، اصالت الحقیقه جاری کن، اصالت و عدم القرینه جاری کن، بگو مقصود این متکلم حیوان مفترسه. اما اگر گفت رأی تو اسدن فل هم ما نمیتوانی اس جاری کنی و بگی مقصود اون حیوان مفترسه، چرا؟ چون کلام مجمله و در کلام مجمل انسان نمیتونه اس جاری کنه. یا در اون جعنی به ماین بگیم نمیدونیم اس اینی که همون آب خنکه، معنای حقیقیش در نمیتونی این کارو بکنی، چرا؟ چون مقام مریضی ها و ما احتمال میدیم مولایی که الان گفته جعنی به ماین مقصودش آب گرمه، لا یتمسک فیه به اصالت الحقیقه. اما انکان شک فی اصل وجود ساره، کجا؟ رأی تو اسدن، عنایت کردین آقا معلوم شد؟ اونی که تا حالا گفتیم نمیشه شک در صارفیت موجود بود، فل حمام موجود بود، شک داشتیم در صارفیت موجود متصل، یا اون دومی که جعنی به ماین شک داشتیم که اون مقام صارفیت داره یا نه، اونجا ها نمیشه اصل جاری کرد. اما اگه شک در وجود صارف داشتیم، یعنی کسی گفته بود رأی تو اسدن، ما نمیدانیم صارفی قرینه بوده که معنای مجازی اراده شده باشه، اینجا بگو اصل عدم قرینه. ببینید درست شده تفصیل. در اون جایی که شک در قرینیت موجوده، یعنی گفته رأی تو اسدن فل حمام، شما نمیدونی مقصودش از اسد چیه، اونجا نمیتونی اصالت الحقیقه جاری کنی. اما اونجایی که گفته رأی تو اسدن شک در وجود صارفه، بگو انشالله صارفی نبوده، قرینه‌ای نبوده، ظاهر همین اسد رو جاری کن، اراده بکن و بگو مقصود حیوان مفترسه. او کانه، عنایت کنین، اینی که الان خوندین شک در صارفیت موجود متصل بود، کل همه متصل بود دیگه. حالا اگر همین شک در صارفیت موجود منفصل بود، باز اونجا اصل جاری میکنی. ببینین چهار صورت شده، شک در وجود صارف اصل جاری بکن، شک در صارفیت موجود منفصل که مثالش نزدیم هنوز، اونجا هم جاری بکن. اما شک در صارفیت موجود متصل چه حادیش و چه مقامیش نمیتونی اسیاری کنی. حالا میخوام یه مثال بزنیم برای شک در صارفیت موجود منفصل. اینایی که خوندیم چی بود؟ متصل بود، یعنی فعل حمام متصل بود، شک در صارفیت موجود متصل بود، گفتیم نمیشه احتیاری کنیم. حالا میخوام یه جای مثال بزنیم، شک در صارفیت موجود منفصل، اونجا میشه احتیاری کنیم. عنایت بکنیم، مولای هفته قبل به عبدش گفته اکرم العلماء، خب اکرم العلماء که گفتیم معناش اینه، یعنی همه علما، زید، عمرو، بک، عادل، فاسق، همه رو میگیره. خب ما یه هفته این عبد به هر عالمی رسید طبق اون دستور اکرامش کرد. امروز خبر اومده از مولا، حالا مولا دم دستم نی، برای من پیغوم داده لا تکرم زیدن، زید رو اکرام نکن. و ما دو تا زید داریم، یه زید عالم داریم، یه زید جاهل. حالا نفهمیدیم، دیگه دسترسی هم نداریم. هفته قبل گفته همه علما زید و غیر زید همه رو اکرام کن، امروز دستور آمده لا تکرم زیدن، زید رو اکرام نکن. حالا من نمیدونم مراد مولا کدوم زیده، اون زید عالم رو گفته اکرام نکن یا زید جاهل رو. اگر مقصودش زید عالم باشه چی میشه؟ عمومون تخصیص کرده، آخه گفته بود همه علما زید و غیر زید. اگر مقصود مولا از این زید زید عالم باشه، پس عاممون تخصیص کرده، یعنی اون اکرم العلمایی که بهت گفتن غیر از زید. اما اگر مقصود از زید زید جاهل باشه، عموم عام به حال خودش باقیه، یعنی هنوز اکرم العلما به حال خودش باقیه. من اگر پیغام دادم زید اکرام نکن، زید جاهل مقصوده. حالا با چی کار بکنی؟ نمیدونیم زید عالمه که نتیجهش تخصیص اون عموم بشه، یا زید جاهله که نتیجهش اینه که اون عام به حال خودش باقیه. اینجا اصالت الحقیقه جاری کن، بگو چی؟ بگو اصل عمومیت اون عام به حال خودش باقیه. ببینید اینجا الان شک در صارفیت موجود منفصله. هفته قبل گفته اکرم العلماء، الان یه هفته از عموم اکرم العلماء گذشته، زید و غیر زید و همه رو ما اکرام کردیم، الان امروز آمده میگه لا تکرم زیدن. حالا من شک دارم در صارفیت این موجود منفصل، منایت کردیم اون فعل حمام موجود متصل بود، این منفصله، من شک دارم در این صارفیت موجود منفصل، نمیدونم مقصود از این زید زید عالمه که اکرم العلماء رو تخصیص زده باشه یا زید جاهله که به عمومش باقی باشه، چیکار کن اینجا؟ نگه دست از عموم وردا، بگو احتمال داره شاید زید عالم باشه، پس اون اکرم العلماء این حرفا رو نزن، اکرم العلماء در اون جاری کن، بگو اکرم العلماء عامه، ما نمیدونیم این زید زید عالمه یا زید جاهله، بگو انشالله زید جاهله، عموم عام به حال خودشمون. پس نتیجه چی شده؟ رأیت و اسدن شک در وجود صارفه، اس جاری کن. اکرم العلمایی که یک هفته بعدش یک موجود منفصل میاد اعتنا نکن، بازم اصالت العموم جاری کن، بگو اکرام همه علما واجبه، تمامشون زید و غیر زید. اما اونجایی که کلام مقرون است به چی؟ به قرینه متصله، یعنی موجود متصل، شک در صارفیت موجود متصل داریم، اونجا کلام میشه مجمل و جای اجرای اصلی. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اگر شک در وجود صارف بود، این یک رأیت و اسدن، یا اون کان امرو، بعد از کتابای هنا داره اشتباهی نمیخواد، با او کان امرو، یا این که نه یه امر منفصل، اون زیدی که بعدن میگی یه امر منفصلی میاد که یسله و صلاحیت داره صارف باشه برای اون اکرم العلماء، شما چیکار کن در این دو جا؟ یعمل علی اصالت الحقیقه. ببینید در اولی که شک در صارفیت موجود متصل بود میگفت اصل جاری نکن، اما در شک در صارف و در شک در صارفیت موجود منفصل اصل جاری بکن. بعد ایشون به فرمان هازا تفصیل حسن متین، این حرف خوبیه که آدم بیاد بگه اینجایی که اون طوریه اصل جاری نکن، اینجا که این طوره اصل جاری بکن، ولی بلافاصله ایشون برمیگرده میگه حرف خوبیه ولی تفصیل نی. آخه ببینین تفصیل مال میرزای قمی بود، اون اصلا میگفت حجیت ظواهر مال کیاست؟ مال مقصودین به افهام. میگفت برای غیر مقصود به افهام اصلا ظواهر حجت نی. میرزای قمی تفصیل داده بود، تشکیل کرده بود، میگفت حجیت ظواهر مال یه عده است، مال یه عده نی. ایشون این کارو نمیخواد بکنه و به عبارت علمی تر آیاش منطقی قبول داره که حجیت ظواهر برای همه هست، منتها نزای سغروی داره. اینجایی که الان میگه رأی تو اسدن فل حمام، آیا ظهوری منعقد میشه یا نمیشه؟ ندای سغروی میشه وا. قبول داره هر جا ظهوری بود برای همه حجته، میخواد قرآن، میخواد غیر قرآن، میخواد مقصود به افهام، میخواد همه رو قبول داره ایشون. اگر یه تفصیلی داره میده، تفصیل اینجوریه که در حقیقت تفصیل نی، یعنی در اینجا که میگه رأیت اسدن فی الحمام، من نمیدونم واقعا اصلا ظهوری برای این منعقد شده یا نشده. چون نمیدونم ظهوری منعقد شده یا نه، نمیشه تمسک به عرض کرد. لذا ایشون میفرمان تفصیل خوبیه، ولی بلا فاصله بر میگردن میگن این تفصیل نی، این تفصیل در عمل و اصالت الحقیقه است. اند شک فی ساره، یعنی اند شک فی صارفیت موجود المتصل. ایشون اگر هم الان داره تفصیل میده، میگه اونجایی که شما شک در صارفیت موجود متصل داری، اصلا نمیدونیم ظهوری منعقد میشه یا نه. تفصیل ایشون در اینه، لا فی حجیت ظهور لفظی. ایشون مثل میرزای قمی نی که بیاد در ظهورات لفظی تفصیل قائل بشه. و مرجعه، مرجع تفصیل این آقای آشمنطقی به چیه؟ به تعیین ظهور عرفی. ایشون میخواد بگه اونجاهایی که گفته رأیت و اسدن فی الحمام ظهور عرفی نداره، اونجاهایی که گفته رأیت و اسدن ظهور عرفی داره. دقت کردی؟ نمیخواد بگه ظهور عرفی برای بعضی حجته، برای بعضی حجته، این کارو نمیخواد بکنه. ظهور عرفی برای همه حجته، ظن نوعی برای همه حجته. منتها ایشون میگه اگه شک در وجود صارف متصل بود، اونجا ظهور نداره، ولی اگه شک در منفصل بود، ظهور داره. لذا ایشون میفرماد این تفصیل در عمل به اصالت الحقیقت. اند شک فی صارفیت موجود المتصل، نه تفصیل در حجیت ظهور لفظی. من مرجعه، مرجع تفصیل ایشون به اینه، میخواد بگه معین کنه ظهور عرفی رو، تمیز بده ظهور عرفی رو از موارد اجمال. میخواد بگه اگر کسی گفت رأیت اسدن، اونجا ظهور عرفی داره، اما اگر گفت رأیت اسدن فی الحمام، اونجا ظهور عرفی نداره. نه اینکه ظهور عرفی داره، ایشون تشکیک میخواد بکنه. فإن اللفظ فی القسم الاول، یعنی در اون جایی که ظهور عرفی نداره، یعنی اون جایی که نمیدونیم ظهور عرفی داره یا نه، ان اللفظ فی القسم الاول یخرج عن الظهور، آمده گفته از ظهور خارج میشه و تبدیل به اجمال میشه، به شهادت عرف. و لذا توقف، لذا ایشون میفرمان علما توقف کردن. میخوان برسیم به اون چهار تا مثال. ببین آقا، دو تا مثال میخواد ایشون بدن برای کجا؟ اون جایی که شک ده کلام مقرون است به چیزی که یصلح للقرینیه مقامه. دو تا مثال بری، یکی هم برای اونجایی که مقالن. برای هر کدوم دو تا مثال میشه چهار تا. من چهار تا مثال فهرستی میخونم، معطلش نمیشیم امروز، انشالله توضیح مثال ها مال بعد عنایت کنیم. ببینیم بلزا توقف جماعتون، چهار تا مثال. فل مجاز المشهور، این یک، عام متعقب به ضمیر، این دو، جمل متعدده معقب به استثناء، این سه، امر و نهی وارد در مزان نهد رو ایجاب، این چهار. خب عنایت بکنی اون مجاز مشهورش با این امر و نهی مال حالیشه. عنایت که اینا رو میگم که دیگه شنبه خیلی معطل نشیم. ما چهار تا الان ما قرینه داریم، یصلح للقرینیه الان چهار تاست. یکیش مجاز مشهور، یکی اون امر و نهی. این دوتا مال کجاست؟ مال حالیشه یا مقامی، فرقی نمی کنه. اون دومی و سومی، یعنی معقب به ضمیر یا معقب به استثناء، مال مقالیشه. پس خلاصه مطلب، در چهار جا علما توقف کردن، یعنی آمدن به ظهورات عمل نکردن. این چهار جا، دو تاش برای اینی که یقرن یصلح للقرینیتش حالیه، دو جاش اون یصلح للقرینیتش مقالیه. از کدام چهار تا مثال بذاریم کنار، معطلش نشیم تا شنبه، چون معطل میشیم. من میخوام در دست سر بحث همه رو با هم جمع کنم. الا غیر ذالک، غیر از اینا هر مثالی که احتفه، این احتفه هم اقترانه، غیر از این چهار مثال هر جای دیگه مقرون بود لفظ ما، اونجا گفت کلام، اینجا میگه لفظ، اونجا گفت مقرون، اینجا میگه محفوظ، فقط عبارتو به اشتباه ننداده شما رو. این چهار تا مثال بود و همچنین مثال های دیگه ای که مقرون است، محفوظ است، کلام ما به حال او مقال یسله لکونه صارفن. خب ببینید الان در این چهار تا مثال، چون که مقرون به مقال یا مقرون به مقامه، علما بهش اصل جاری میکنن، اما کجا؟ ولم یتوقف. اما همین علما توقف نمیکنن در اون زید به مجرد احتمال. میخوام عام به منفصل مثال بزنی، آخه اون زیده احتمال داره زید عالم باشه، وقت اگه زید عالم باشه چی میشه؟ عاممون تخصیص خورده. نه، به این احتمال این که شاید این زید زید عالم باشه و اون اکرم العلماء تخصیص خورده، به این احتمال اعتنا نکن. چیکار کن؟ اصالت العموم جاری کن در او. بگو یک هفته پیش مولا گفت اکرام همه علما واجبه، هنوز عموم به حال خودش باقیه، از اون که ثابت شد فارغ شد، بگو پس این زید میشه زید جاهل. از چنین فهرستی میخونیم که سر تای مطلب با هم جمع بشه، دوباره بعد شنبه توضیح بدیم. توقف در اون جاها که مقرون بود، شک در صارفیت موجود متصل بود، یا حالی یا مقالی، اونجا علما توقف میکنن، یعنی اصل جاری نمیکنن. اما در اینجا لم یتوقف، احدی توقف نکرده به مجرد احتمال دلیل منفصل، لا تکرم زیدن، به مجرد اینکه نکنه زید عالمه، کسی توقف نکرده که خاطر اینکه این زید چون احتمال داره زید عالم باشه، یحتمل کونهی مخصصن له، احتمال داره اگه زید زید عالم باشه مخصص اون باشه، این کارو نمی کنن، بل ربما یعکسون، عکس می کنن مطلبو، یعنی چی کار می کنن؟ اصالت الحقیقت در اون جاری می کنن، میگن اون علما به عمومش باقیه، اجمال اینو برطرف می کنن، میگن این زید زید جاهله، نتیجتن ربما یعکسون الان فیحکمون به نفی ذالک الاحتمال. کدوم احتمال؟ که این زید زید عالمه. آخه ما احتمال میدیم که این زید زید عالم باشه و به نتیجه عموم اکرم العلماء به هم میریزه، ولی نه، یعنی فی ذالک الاحتمال با اصالت العمومی که در او جاری میکنن، احتمال این که این زید زید عالمه نفی میکنن، ارتفاع مرتفع میکنن اجمالش رو لاجر ظهور عموم، یعنی به خاطر عموم او، اصالت العموم او که همه علما واجب الاکرامن، به وسیله او ثابت میکنن که این زید زید جاهله. رسیدیم به اون مثال، لو قال المولا اکرم العلماء هفته قبل ثم ورد قول آخر، از مولا پیغام آمد که لا تکرم زیدن و اشترک زیدون بین عالم و جاهل، که اگر عالم باشه عموم اکرم العلماء تخصیص خورده، اگر زید جاهل باشه عموم هنوز به حال خودش باقیه. چیکار کنیم؟ حالا چون احتمال میدیم زید عالمه، پس بگیم ها اکرم العلماء مگر زید، نه این کارو نکن، نه یا اصالت العموم جاری کن، یعنی اصالت اینو جاری کن که این شخص زید عالمه، عموم او رو به هم برده، این کار رو نکن. فلا یرفع الید عن العموم، به مجرد احتمال این که این زید زید عالمه، احتمال یعنی چی؟ احتمال این که این زید زید عالمه، به مجرد احتمال این که این زید زید عالمه و اون عموم رو به هم میزنه، رفعیت نکن، بلکه از اون بری بیا، یرفعون الاجمال، اجمال اینو به وسیله او درست کن، یعنی اکرم العلماء بگو هنوز باقیه، حتی زید عالم هم اکرامش واجبه، بعد از این که اصالت العموم در او جاری کردی، اجمال این از بین میره، میشه زید جاهل، بل یرفعون الاجمال، اجمال در این زید رو به واسطه اصالت العموم اونجا از بین میبرن، فیحکمون به ارادت زید الجاهل من النهی، میگن پس این زید جاهل، یعنی زیدی که ایشون گفته اکرام نکن، زید جاهله. از کدام خلاصه درس این شد که حالا مثالا رو همه رو خوندیم، خلاصه آقای آشمنطقی اینجوری فرمودن، فرمودن اون کلام ما اگر مقرون بود به ما یسله للقرینیه، حالا یا حالیه یا مقامیه، اونجا جای اصلاح اصل نیست. چرا؟ برای اینکه شک در صارفیت موجود متصله، اونجا جای اجرای اصل نیست. اما اگه شک در وجود صارف کردی یا شک در صارفیت موجود منفصل کردی، اونجا جای اجرای اصله و به اون احتمالا اعتنا نکن.